نامه به کلیسا در اسمیرنا، مکاشفه 2:8-11، معرفی 22 یا 23 فوریه بود و پیرمردی در دومین شهر بزرگ ترکیه امروزی دستگیر شده بود. ما آن را ازمیر می نامیم، اما او آن را به نام اسمیرنا می دانست. 155 سال بعد از میلاد، شاید 60 سال یا بیشتر پس از آن بود که عیسی این نامه را دیکته کرد که امروز صبح با هم خواندیم. جرم او نسبتاً جزئی به نظر می رسید. او از بخور دادن به امپراتور روم خودداری کرده بود. جامعه در آن زمان حتی تحمل معقولی داشت. شما می توانید هر خدایی را که می خواهید پرستش کنید و به اصطلاح خدایان دهان نفر در شهر بودند که پرستش می شدن. اما آنچه غیر قابل تحمل بود این بود که ادعا کنیم هر خدایی ممکن است ربوبیت منحصر به فردی داشته باشد، به استثنای دیگران، و این همون جایی بود که پولیکارپ پیرمرد در اسمیرنا خود را به درد سر انداخت. اگر او یهودی بود از این قاعده مستثنا بود، اما پولیکارپ یهودی نبود، مسیحی بود. وکیل سعی کرد که با استدلال با او صحبت کند. چه ضرری دارد که بگویید خداوند قیصر و کمی بخور بدهید و جان خود را نجات دهید؟ اما پولیکارپ نپذیرفت. او را به داخل استادیوم هدایت کردند. شاید حتی با این نامه که ما به تازگی در ذهنش می‌خوانیم. قاضی به او گفت که فرصت داد و گفت که قسم بخور و من تو را آزاد خواهم کرد. لعنت بر مسیح. پولیکارپ گفت 86 سال به او خدمت کردم و هیچ ظلمی به من نکرد. پس چگونه میتوانم به پادشاهم که مرا نجات داد کفر گویم؟ او در همان روز در آتش سوخت. همین چند هفته پیش در شب کریسمس 200 نفر از برادران و خواهران مادر مسیح در ایالت پلاتو نیجریه سلاخی شدند. مسلمانان فلانی به روستاهای خود آمدند و خانه ها و کلیساهای آنها را سوزاندند و مردم را مانند بز سلاخی کردند. در پی این شرارت یکی از کشیش ها گفت فکر میکنم آنها به ما حمله کردند تا ما را عذاب دهند و بترسانند، تا ما را زیر سوال ببرند، اما ما معتقدیم که خدا کنترل دارد. ایمان ما متزلزل نخواهد شد. ما به خدمت خدایی که آسمان و زمین را آفرید ادامه خواهیم داد. ظاهراً 90% از تمام کسانی که در سال گذشته برای ایمان مسیحی خود به شهادت رسیدند در نیجریه به شهادت رسیدند. بر اساس مقاله اخیر در مسیحیت امروز در سال گذشته 5000 مسیحی به خاطر ایمانشان کشته شدند، 4000 نفر ربوده شدند، 15000 کلیسا مورد حمله قرار گرفتند یا بسته شدند و بیش از 295000 مسیحی به دلیل ایمانشان به زور از خانه های خود آواره شدند. سال گذشته 10 کشور بدترین آزار و اذیت مسیحیان را انجام دادند: کره شمالی، سومالی، لیبی، اریتره، یمن، نیجریه، پاکستان، سودان، ایران و افغانستان. برخی از شما از آن کشورها آمدید و زندگیتان به خاطر همین آزار و شکنجه زیر و رو شده است. وقتی فشار زیاد است چگونه وفادار می مانید؟ گاهی اوقات داستان پولیکارپ چندان ما را متاثر نمی کند، زیرا می گوییم خب تقریبا 2000 سال پیش بود. گاهی اوقات داستان اتفاقاتی که برای برادران و خواهران ما در سرزمین های دیگر می افتد ما را تکان نمی دهد، زیرا خیلی دور است. اما اگر بذرهای عدم تحمل در سرزمین خودمان شروع به رشد کنند چه؟ بهتر است بفهمیم وقتی فشار زیاد است چگونه وفادار بمانیم. زمینه کلیسای اسمیرنا نمونه الهام بخش از چگونگی وفادار ماندن در هنگام فشار است. هفته گذشته به کلیسای افسوس نگاه کردیم و دیدیم که عیسی می دانست. او در آیه 2 می گوید می دانم. آنچه او می دانست این بود که آنها عشق اول خود را از دست داده بودند و عیسی از آنها می پرسید عشق کجاست؟ آنها عشق اول خود را از دست داده بودند و در خطر برداشتن چراغدانشان و بسته شدن کلیسا بودند. اما همونطور که عیسی، کسی که در میان کلیساها راه می رود، به اسمیرنا نگاه می کند، چنین شکایتی وجود ندارد. هنگامی که عیسی به اسمیرنا نگاه می کند، الماس کوچکی از یک کلیسا را می بیند. مطمئناً هیچ کلیسای کامل نیست، اما عیسی به اسمیرنا نگاه کرد و چیزی جز تشویق برای او نداشت. و او دوباره در نسخه در آیه 9 میگوید من میدانم زندگی در کلیسای اسمینا سخت بود. آنها متوجه شدند که شاگردی هزینه دارد. این چیزی است که اغلب ما در اسکاتلند فراموش میکنیم. شاگردی هزینه دارد و همونطور که عیسی در این نامه صحبت میکند، حداقل 3 زمینه اصلی هزینه شاگردی در اسمینا را آشکار میکند. اولی، مصیبت و فقر. در آیه 9 عیسی میگوید من مصیبت و فقر شما را میدانم. مسیحیان اسمینا به حاشیه رانده شده و فقر زده بودند. آنها مصیبت‌هایی داشتند. ما نمیدانیم آنها چه بودند، اما زندگی سخت بود. آنها در فقر بودند. مطمئناً تراز بانکی کلیسای سالمی نداشتند. به طور جداگانه افرادی که کلیسا را تشکیل می‌دادند، موجودی بانکی سالمی نداشتند. آنها در فقر بودند. فقر آنها احتمالاً ناشی از به حاشیه رانده شدن و طرد شدن آنها از جامعه بود. اسمینا خود مکانی به اندازه کافی ثروتمند بود، اقتصاد پر رونقی داشت و حدود 200,000 نفر در آنجا زندگی می‌کردند، اما بیشتر معاملات توسط اصناف تجاری کنترل می‌شد. هزینه فعالیت اقتصادی درگیر اصناف تجاری بود. آنها یک مغازه بسته بودند. شما نمی‌توانستید در فعالیت اقتصادی شرکت کنید مگر اینکه بخشی از صنف باشید. اگر عضوی از صنف بودید، در عبادت دروغینی که همراه با آن بود شرکت میکردید. شما در فرقه امپراتور که همراه با آن بود شرکت کردید. این یک گزینه برای مسیحیان نبود و بنابراین آنها فقیر بودند. فقر آنها ناشی از طرد شدن آنها از جریان اصلی جامعه به دلیل ایمانشان به مسیح بود. فقر و مصیبت سهم آنها بود. دومین هزینه شاگردی که میبینیم آنها میپردازند. تهمت آیه 10 من میدانم تهمت کسانی که میگویند یهودی هستند و نیستند، بلکه کنیسه شیطان هستند. به نظر میرسد که شاید تندترین حملات به این کلیسا از سوی جامعه یهودی در اسمینا صورت گرفته باشد. در واقع وقتی پولیکارپ به شهادت رسید، یهودیان درخواستار اعدام او هم دست بودند. دشمن بزرگ این گروه محلی از مؤمنان جامعه یهودیان بودند. آیا غم‌انگیز نیست که قوم خدا در اسمینا توسط کسانی که قوم خدا بودند اما نه واقعاً مورد تهمت قرار می گرفتند؟ کسانی که ادعا می کردند قوم خدا هستند اما نبودند. من فکر می کنم که این تفکر با آنچه پولس در رومیان گفت مرتبط است. زیرا هیچ کس یهودی نیست که ظاهراً یکی باشد و نه ختنه ظاهری و جسمانی او. اما یهود در باطن یکی است و ختنه امری قلبی است، به وسیله روح نه به حرف. ستایش او از جانب انسان نیست بلکه از جانب خداست. این با گفتن عیسی به مقامات حاکم یهود تنین انداز می شود. شما از پدر خود شیطان هستید. آنها مورد تهمت کسانی قرار گرفتند که می گویند یهودی هستند اما نیستند. آیا غالباً این افراد مذهبی دروغی نیستند که چیزهای واقعی را مورد آزار و اذیت قرار دهند؟ آیا اغلب اینطور نیست که مذهبی‌های دروغگو خود را با مقامات معاصر همسو می‌کنند تا مؤمن واقعی را مورد آزار و اذیت قرار دهند؟ این اتفاق در اینجا در اسمینا رخ داد. یهودیان می‌توانستند برای اعطای معافیت خود از پرستش آیین امپراتوری به مسیحیان استدلال کنند، اما نه. آنها خود را با فرقه امپراتوری همسو کردند و به دنبال تهمت زدن به قوم واقعی خدا بودند. ما امروز شاهد همان همسویی متدین دروغگو و مراجع معاصر هستیم. یهودیان با آنها تهمت می زدند. آنها چیزهایی درباره کلیسای اسمینا می گفتند که درست نبود. آنها در مورد آنها شایعه پراکنی می کردند و شهادت دروغ می دادند. آنها دوباره ضرب و شتم می‌کردند، دردسر ایجاد می‌کردند و باعث اختلاف می‌شدند. بدون شک این مؤمنان درد تهمت و دروغ گفتن در مورد آنها را می‌دانستند. زمزمه پشت سر آنها به سرعت تبدیل به خصومت شد. عیسی از قبل به قوم خود گفت که تهمت بهای شاگرد شدن خواهد بود. در موعظه روی کوه در متی، عیسی به پیروان خود آموزش داد که خوشا به حال شما وقتی که به خاطر من به شما توهین می کنند، شما را آزار می دهند و هر نوع بدی را علیه شما به دروغ می گویند. شاد باشید و شاد باشید، زیرا پاداش شما در بهشت زیاد است. افرادی که خود را قوم خدا می پنداشتند، اما عیسی آنها را کنیسه شیطان می دانست. به این ایمانداران تهمت می زدند. قوم شیطان کار شیطان را انجام می دهد. اما آیا این چیز ترسناکی نیست؟ افرادی که خود را قوم خدا می بینند در واقع قوم شیطان هستند که به کلیسای مسیح تهمت می زنند. فشار در اسمیرنا بود. آنها تحت فشار مصیبت ها و فقر بودند. آنها تهمت الهام گرفته از شیطان را تحمل می کردند. اما نزدیک بود فشار بیشتر شود. فشار بر کلیسای کوچک خدا پسند نزدیک بود و حد اکثر برسد. زیرا عیسی اشاره کرد که رنج در راه است. رنج سومین هزینه شاگردی. آیه 10. از چیزی که قرار است رنج خواهی برد، نترس. اینک شیطان می‌خواهد تعدادی از شما را به زندان بیندازد تا آزمایش شوید و 10 روز مصیبت خواهید داشت. این چه حرفی است؟ درست زمانی که فکر می‌کنید هیچ چیز دیگری نمی‌تواند اشتباه کند، این کار را می‌کند. آیا می توانید تصور کنید که عضو این کلیسا باشید؟ شما از نظر اقتصادی فقیر و منزوی هستید. شما دردسرهای زیادی در زندگی دارید و همه افراد کلیسای شما در یک قایق هستند. شما از هر طرف در حال ستم کردن هستید. مردم چیزهایی می گویند که در مورد شما درست نیست. همسایگان شما با شما دشمنی می کنند. هیچ کس واقعا شما را دوست ندارد. زندگی سخت است. سپس این نامه را از عیسی دریافت می کنید. از آنچه رنج خواهید برد نترسید. اینک شیطان می خواهد تعدادی از شما را به زندان بیندازد تا آزمایش شوید و 10 روز مصیبت خواهید داشت. آیا یک شنبه آینده اینجا خواهید بود؟ برمی گردید؟ آیا با ما همزادپنداری می کنید یا وسوسه می شوید که پنهان شوید؟ اگر چنین فشاری بر ما وارد شود، کلیسای گلاسکو چگونه خواهد بود؟ واکنش کلیسای اسکاتلند به این نوع فشارها چگونه خواهد بود؟ واکنش هارپر چرچ به این نوع فشارها چه؟ عیسی در نامه خود به سمینارهایی میگوید نترسید، اما آزار و اذیت به سراغ شما میآید، رنج به سراغتان میآید. من واقعا متعجب شدم که این چقدر با آنچه ما ممکن است یک کلیسای موفق را تعریف کنیم متفاوت است. ما ممکن است کلیسای موفق را کلیسای بزرگ و پر رونق تعریف کنیم. یکی که در آن سنین مختلف نشان داده شده است، جایی که منابعی برای انجام کارها برای تمام سنین مختلف وجود دارد. اما اگر از ما خواسته شود که یک کلیسای موفق را تعریف کنیم، تردید دارم که آیا بسیاری از ما بگوییم کلیسایی که فقیر و مصیبت زده است، یکی که به طور کامل توسط اطرافیان مورد تهمت قرار می‌گیرد، و یکی که در میان آزار و اذیت است. چقدر تصور ما از موفقیت با ایده عیسی درباره موفقیت متفاوت است. اسمیرنا در میان همه فشارهایش وفادار بود و عیسی برای تشویق آنها به ماندن در این امر می نوشت. آیا می دانید اوضاع در بریتانیا در حال تغییر است؟ اگر در کلاس درس، در دفتر، در بیمارستان، یک زندگی مسیحی علنی داشته باشید، زمان زیادی است که درگیری شما را پیدا می کند. اگر با چیزهایی که در جامعه ما نادرست است صحبت کنید و با آن مخالفت کنید، شما را درگیر می کند. اوضاع در بریتانیا در حال تغییر است و ما باید بدانیم که چگونه در زمان فشار وارده وفادار بمانیم. در این نامه از عیسی به کلیسای اسمیرنا 3 یقین را می بینیم که به ما کمک میکند تا زمانی که فشار زیاد است وفادار بمانیم. بنابراین چگونه زمانی که فشار زیاد است وفادار بمانیم؟ به قطعیت حضور مسیح اعتماد کنید. من فکر میکنم که حداقل بخشی از هدف این نامه عیسی به کلیسای اسمیرنا یادآور قطعیت حضور مسیح با آنها بود. عیسی در آیه 8 با آنها میگوید کلمات اولین و آخرین که مرده و زنده شدند. در اینجا بازتابی داریم از آنچه عیسی به یوحنا گفت. نترس، من اولین و آخرین و زنده هستم. من مردم و اینک تا ابد زنده هستم. عیسی میگوید من اولین و آخرین هستم. قبل از ظهور اولین تکه زمین در آفرینش من بودم و پس از آن که زمین نیست خواهم بود. او در مشیت اول است. از زمانی که کودکی در جهان متولد می شود، مسیح راه او و همه مشیت های زندگی را تا روز مرگش هدایت می کند. او اولین نفر در برنامه نجات است و آن را تا پایان آن ادامه خواهد داد. اوست که گفت تمام شد. او بود که سنگ بنای کلیسای خود را گذاشت و اوست که سنگ بالای آن را خواهد گذاشت. عیسی اولین و آخرین است. چه این که او نیز کسی است که به طور همه جانبه بر مرگ غلبه کرده است. اوست که مرد و دوباره برخاست. و به این کلیسای سخت در اسمیرنا میگوید میدانم. من از مصیبت ها و فقر شما میدانم. من تهمت را میدانم. حتی میدانم چه چیزی در راه است. عیسی در اینجا یقین حضور خود را با آنها یادآوری میکند. آنها در مصیبت ها و فقر و تهمت رها نمیشوند. آنها به تنهایی با آن روبرو نیستند. آنها برای خود دفاع نمیکنند. من میدانم که عیسی میگوید. و نه تنها او می داند، اما قدرت خود را بر مرگ به آنها یادآوری می کند. تقریبا مثل این است که می گوید ممکن است برخی از شما تا سرحد مرگ مورد آزار و اذیت قرار بگیرید. اما نترسید، من آن کسی هستم که مرد و زنده شد. به راستی او خداوندی است که در میان کلیساهای خود راه می رود. او می داند چه خبر است. به سوگواران ایالت فلات می گوید می دانم. او خطاب به مسیحیان تحت تعقیب و فرار از ایران میگوید میدانم. به افرادی که در این کشور به خاطر نماز خواندن بی صدا در خیابان دستگیر شدن میگوید میدانم. به کسانی که از بخش منابع انسانی به خاطر زندگی آشکار به عنوان یک مسیحی در محل کار مشکل پیدا میکنند میگوید من میدانم. شاید شما شروع به احساس فشار کردید. شاید به این دلیل که شریک زندگی شما از عیسی مسیح خداوند و قوم او متنفر است. در ازدواج خود فشار را احساس میکنید. شاید به این دلیل که کارفرما شما را مجبور به کار در روز یک شنبه میکند فشار مالی را احساس میکنید. اما از این کار خودداری میکنید زیرا درک میکنید که چقدر مهم است که با خلق خدا در ستایش خدا یگانه جمع شوید. شاید شما این فشار را احساس میکنید زیرا زندگی سخت است و مجبور شده اید کشور خود را ترک کرده و به دلیل آزار و اذیت به خاطر ایمان به خداوند عیسی مسیح زندگی خود را در این کشور بازسازی کنید. شاید به خاطر تهمت کسانی که از شیطان الهام گرفتن فشار را احساس میکنید. فکر میکنم عیسی همان چیزی را که به کلیسای اسمیرنا گفت به شما خواهد گفت. میدانم. منم که مرد و زنده شد. میدانم و نترس. وقتی فشار وارد می شود می توانیم با اعتماد به قطعیت حضور مسیح وفادار بمانیم. آیا واقعا باور داریم که او در این امر با ماست؟ ما با خوشحالی می توانیم بگوییم اوه بله او با ماست. اما وقتی با آتشی مانند پولیکارپ یا حمله ستیزجویان فلانی روبرو می شوید باید به قطعیت حضور مسیح اعتماد کنید. با اعتماد به یقین حضور مسیح زمانی که فشار وارد می شود وفادار می مانید. ثانیاً زمانی که فشار از طرف اعتماد به یقین کنترل خداوند باشد. این نامه روشن می کند که خدایی که در میان کلیساها راه می رود که می بیند و می داند خدایی که همیشه با کلیساها حضور دارد همین خدا همه رویدادهای زندگی کلیساها را تحت کنترل حاکم خود دارد. با یه ده بنگرید. از آنچه رنج خواهید برد نترسید. اینک شیطان می‌خواهد تعدادی از شما را به زندان بیندازد تا آزمایش شوید و 10 روز در مصیبت خواهید بود. هنوز این اتفاق نیفتاده است. بله. زندگی در اسمیرنا با فقر و مصیبت آنها و با تهمت‌هایی که با آنها زده می‌شود بسیار سخت است. اما چیزهای بیشتری در راه است. این بدترین کار است. از چیزی که قرار است رنج بکشید نترسید. ببینید شیطان برای این کلیسا نقشه حمله دارد. شیطان چشمش را به اسمیرنا انداخته و با تمام قدرت شیطانی خود به دنبال این کلیسا می رود. حمله شیطان باعث می شود که برخی از این مؤمنان عزیز به زندان انداخته شوند. برنامه این است که بسیاری از آنها رنج می برند و تحت تعقیب قرار می گیرند. شیطان می خواهد این کلیسا را در آسیاب کند و او نویسنده تهمت‌هایی است که آنها تجربه کردند. اما اکنون می‌خواهد به مرحله دوم برود، زیرا زندان رنج و آزادی و اذیت را وارد زندگی این مسیحان می‌کند. رنج و آزار و اذیت را. اما چیزی که عیسی در این نامه به این مؤمنان می‌گوید این است که شیطان در شرف حمله همه جانبه به آنهاست. اما شما لازم نیست بترسید، زیرا در نهایت مسیح کنترل را در دست دارد. شیطان در تمام حملات خود به کلیسا نمی‌تواند فراتر از آن چیزی که خدا به او اجازه می‌دهد برود. او نمی‌تواند خدای باهوش را کنار بگذارد. او نمی‌تواند بر خدا غلبه کند. او در یک افسار بلند است و می‌تواند به قوم خدا و کلیسای خدا حمله کند، اما در نهایت نمی‌تواند با کنترل خدا کاری انجام دهد. ما این اصل را در جای دیگری از کتاب مقدس دیده ایم. اینطور نیست، ما آن را در زندگی ایوب دیده ایم، جایی که خدا به وضوح محدودیت هایی را برای فعالیت شیطانی شیطان تعیین کرد. شگفت انگیزترین ما را در زندگی مرگ و رستاخیز خداوند عیسی مسیح دیده ایم. شیطان یک حمله همه جانبه به عیسی انجام داد تا او را نابود کند. اما هنگامی که او حمله پلید خود را آغاز کرد، خدا آن را بر سر او برگردان تا اعدام خدای پسر به وسیله نجات بسیاری شود. این همان اصلی است که پولس در رومیان 8 از آن صحبت می کند. همه چیز به نفع کسانی است که خدا را دوست دارند. همه چیز. حتی نقشه های شیطانی خود شیطان. عیسی به این مؤمنان فقیر و تهمت زده نشان می دهد که اگرچه اوضاع بسیار بدتر خواهد شد، اما او همچنان کنترل دارد. او این کار را ابتدا با گفتن از قبل در مورد آن چه قرار است اتفاق بیفتد انجام می دهد. از چیزی که قرار است متحمل شوید نترسید و او این کار را با گفتن این که آزار و شکنجه‌ای که قرار است با آن روبرو شوند محدود است انجام می دهد. اکنون همونطور که می دانیم اعداد در کتاب مکاشفه اغلب نمادین هستند. قبلا دیده ایم که چگونه عدد 7 عدد تکمیل یا کمال است. عدد 6 ناتمام یا ناقص بود. 666 کوتاه است. عدد 12 تعداد 12 قبیله و 12 رسول است که برای قوم کامل خدا ایستادند. بنابراین نمادهای زیادی در اطراف اعداد وجود دارد. اما در مورد این عدد، عدد 10 چطور؟ خب، اجماع واقعی وجود ندارد. من شنیدم که میگویند این اشاره است به کتاب دانیال که در آن دانیال و دیگران به اسارت برده شده بودند و مجبور بودند خود را با روش‌های بابلی مطابقت دهند. اما دانیال از خوردن غذایی که پادشاه داشت خودداری کرد. منصوب شد و به مباشر پادشاه گفت: خادمان خود را به مدت 10 روز آزمایش کنید. بگذارید سبزیجات بخوریم و آب بنوشیم. پس ظاهر ما و جوانانی که غذای پادشاهان را می‌خورند مورد توجه تو باشد. با توجه به ارجاعات دیگر به دانیال در کتاب مکاشفه این امکان وجود دارد، اما من فکر می‌کنم بهترین راه برای درک اهمیت عدد 10 این است که این عدد شناخته شده و تعریف شده است. عیسی می‌گوید این فصلی که می‌خواهید وارد شوید توسط او شناخته شده است و زمان محدودی داشته است. به پایان خواهد رسید. او می‌گوید من نتیجه را در جای خود قرار دادم. در طرح چیزها از آن زمان کمی، یک زمان محدود وقتی از منظر ابدیت دیده شود هنوز کوچکتر خواهد بود. بنابراین قصد عیسی در اینجا تشویق این ایمانداران فقیر و تهمت زده مبارز است. او می‌خواهد با یادآوری اطمینان از کنترل خداوند آنها را تشویق کند. من به شما می‌گویم که چه چیزی در راه است و به شما می‌گویم که قطعاً به پایان خواهد رسید. فشار در شرف وارد شدن به آنهاست و او آنها را تشویق می‌کند که با اعتماد به یقین به کنترل خدا وفادار بمانند. و اگر زمانی برسد که من یا شما تحت این نوع فشار قرار بگیریم چگونه وفادار بمانیم؟ با اعتماد به یقین کنترل خداوند. وقتی فشار زیاد است چگونه وفادار می‌مانید؟ اولا شما این کار را با اعتماد به یقین حضور مسیح انجام می دهید و دوما شما این کار را با اعتماد به یقین به کنترل خداوند انجام می دهید. در نهایت وقتی فشار زیاد است شما وفادار می مانید. اعتماد به یقین پاداش ابدی. عیسی دردی را که آنها به عنوان یک کلیسا تجربه می‌کنند تشخیص داده است. او با آنها می‌گوید درد بیشتری در راه است، اما زمان محدود و مشخص است و پس با آنها می‌گوید تا حد مرگ وفادار باشید و من تاج زندگی را به شما خواهم داد. مسیح با آنهاست. خدا در نهایت کنترل دارد، اما این هنوز ممکن است به مرگ ختم شود. وفادار باش حتی تا سرحد مرگ و من به تو زندگی خواهم داد. این کمی پارادوکس است. اینطور نیست؟ حتی تا مرگ بیست و من به تو زندگی خواهم داد. اما این اولین پارادوکس در این قسمت نیست. از قفه آنها از نظر ایمان قوی بودند. از نظر تقدس و در عشق به خداوند عیسی مسیح غنی بودند. آنها با عنوان وارثان زندگی ابدی ثروتمند بودند. آنها آنطور که دنیا ثروتمند به حساب می آید ثروتمند نبودند. از نظر دنیا فقیر، اما آنها در چیزهایی که برای خدا مهم بود غنی بودند. عیسی با آنها گفت تا سرحد مرگ وفادار باشید. تاج حیات را به شما خواهم داد. برای کافر معنی ندارد. این زندگی تنها چیزی است که آنها دارند. آنها به این زندگی می چسبند. عیسی به مؤمنان می گوید حتی تا سرحد مرگ وفادار باشید و من تاج زندگی را به شما خواهم داد. حیات را به شما خواهم داد. برای کافر معنی ندارد، زیرا این زندگی تنها چیزی است که آنها دارند. آنها به این زندگی می چسبند. عیسی به این مؤمنان می گوید تا سرحد مرگ وفادار باشید و من تاج زندگی را به شما می دهم. عیسی سالها قبل به شاگردانش گفته بود در متی 10 هر که جان خود را بیابد آن را از دست خواهد داد و هر که جان خود را به خاطر من از دست بدهد آن را خواهد یافت. شما می‌بینید که خیلی خوب است که ما اینجا در بریتانیا راحت نشسته ایم تا در مورد وفاداری تا سرحد مرگ صحبت کنیم، زیرا در حال حاضر از ما چنین چیزی خواسته نشده است. اما برای بخش‌های بزرگی از کلیسای مسیحی در سیاره زمین در حال حاضر این یک مسئله واقعی است. آخرین چیزی که بسیاری از ارواح عزیز در بلاتو دیدن مرد شیطان صفتی بود که شمشیر خود را تاب می‌داد و زندگی آنها را می‌گرفت. تا سرحد مرگ وفادار ماندند و تاج حیات را دریافت کردند. این واقعیت برای اقلیت مسیحی تحت آزار اذیت در پاکستان نیز هست. حبس یا مرگ یک احتمال ثابت است. این واقعیت برای مؤمنان مسیحی در سراسر خاورمیانه است. آنها هر روز به دلیل اعتراف خداوند عیسی مسیح با مرگ روبرو می‌شوند. این واقعیت برای پولیکارپ اسقف اسمیرنا بود. قسم بخور و من تو را آزاد خواهم کرد. لعنت بر مسیح. پولیکارپ گفت 86 سال به او خدمت کردم و هیچ ظلمی به من نکرد. پس چگونه میتوانم به پادشاه هم که مرا نجات داد کفر گویم؟ و شعله های آتش بدنش را فرا گرفت. تعجب میکنم که چقدر وفادار خواهیم بود وقتی احتمال مرگ بالا میرود. میبینید که عیسی می‌خواهد ما روی این زندگی با دارایی مادی آن متمرکز نباشیم، بلکه او می‌خواهد که ما بر یقین پادشاه ابدی تمرکز کنیم. او می‌خواست کلیسای اسمیرنا بر تاج زندگی متمرکز شود، زیرا نقطه مرگ در راه بود. عیسی در آیه 11 به آنها می‌گوید کسی که پیروز می‌شود از مرگ دوم به هیچ وجه آسیب نخواهد دید. آه، ممکن است بدن شما را بکشن، اما اگر برای شما انجام دهند تاج زندگی است. هرگز از مرگ دوم آسیب نخواهید دید، در حالی که برای آنها یک ابدیت در عذاب آگاهانه در جهنم است. مرگ دوم به پولیکارپ نمیرسد. مرگ دوم به این مقدسین عزیز در ایالت فلات نمیرسد. برای آنها سعادت است، زندگی ابدی است. اعتماد به یقین به پاداش ابدی تنها راه برای وفادار ماندن در زندگی است که فشار تا سرحد مرگ است. آیا به یقین پاداش ابدی اعتماد دارید؟ آیا اعتماد شما به یقین پاداش ابدی باعث می شود که وفادار بمانید؟ این نامه خاص به کلیسای اسمیرنا بود. اما همانطور که عیسی در پایان نامه به افسوسیان گفت، در پایان نامه به اسمیرنا نیز می گوید کسی که گوش دارد آنچرا که روح به کلیساهای جمع می گوید. شما شاید در حال حاضر این چیزی نباشد که ما در بریتانیا با آن روبرو هستیم، اما در نیجریه، پاکستان، ایران، افغانستان، کره شمالی و بسیاری از جاهای دیگر با آن روبرو هستند. ما ممکن است هرگز با آنچه که آنها با آن روبرو شدن روبرو نشویم، اما دوباره ممکن است حتی در مقیاس کوچکتر. آیا واقعا وقتی فشار وارد می شود وفادار می مانیم؟ نتیجه چگونه ما به عنوان یک کلیسا و به عنوان یک فرد مرد و زن وفادار باقی میمانیم و حتی وقتی که فشار وارد می شود. عیسی در این نامه سه راه را به ما می گوید که برای وفادار ماندن در هنگام فشار ضروری است. 1. به یقین حضور مسیح اعتماد کنید. 2. به یقین کنترل خداوند اعتماد کنید. 3. اعتماد به یقین پادشاه ابدی و ما حتی تا سرحد مرگ وفادار خواهیم ماند. آمین.